اشیا صحبت خواهند کرد. ایران، تهران، جام جم، رادیو گفتگو، 20:30.
ببینید، گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. اینجا رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد و برنامه المینو. ما در المینو تلاش میکنیم تا موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان، متخصصان، دست‌اندرکاران، محققان و کارآفرینان به زبان ساده برای شما بیان و عیان کنیم. اگر شما هم هر موضوع علمی که مد نظرتون هست که میخواید در این برنامه راجبش صحبت بشه، کافیه که اون رو به ما پیامک کنید به 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو. فقط بنویسید المینو تا اون برنامه دستاوردش و موضوعش همون باشه که شما برای ما ارسال کردید. اما یکی از موضوعات روز این روزها بهره‌گیری از ارتباط بین اشیا و ارتباط بین شی هاست، اونچه که به عنوان اینترنت اشیا شناخته میشه. اصلا اینترنت اشیا چه هست و چگونه میتونه در آسایش و امنیت و در رفاه بهتر ما به عنوان مصرف کنندگان تاثیرگذار باشه؟ راجع به این موضوع میخوایم صحبت کنیم. مقدمه برنامه رو بشنویم و بعد مهمان رو معرفی میکنم و با جزئیات بیشتری وارد موضوع خواهیم شد.
تصور کنید یخچال شما قبل از تمام شدن شیر خودش سفارش خرید بدهد، یا سیستم آبیاری باغچه‌تان با اطلاع از پیشبینی باران خاموش شود. این تصویر دیگر فقط رویا نیست، این همان دنیای اینترنت اشیا است. در IoT یا اینترنت اشیا، اشیا به اینترنت وصل می شوند تا داده ها را ارسال و دریافت کنند و تصمیمات هوشمندانه بگیرند، گاهی حتی بدون دخالت مستقیم انسان. این فناوری نه تنها خانه ها و شهرها را هوشمند می کند، بلکه صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و حتی سلامت را متحول کرده است.
برای تحول در تمام صنایع و حتی زندگی ما با اینترنت اشیا. مهمان ما آقای مهندس حسین مستخدمین حسینی، ایشون رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان در همین حوزه هستن و البته مدیر توسعه انجمن ملی اینترنت اشیا. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدی.
با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقا متشکرم از حضورت. چه خبر حسین جان؟ شما خودت در منزلت از اینترنت اشیا استفاده میکنی؟
بله بله، ما در خیلی از موارد از اینترنت اشیا استفاده میکنیم. خب من میخوام یکم برگردم به عقبتر.
آره، که اصلا اینترنت اشیا چی هست؟
آره، اینترنت آف سینک از سال 1989 این مفهوم به وجود اومد که بعد از اون جناب آقای کوین اشتون حدود سال 1997-98 این مفهوم اینترنت آف سینک رو کلن معرفی کرد به جهانی ها. عرض کنم خدمت شما که همه مردم حس میکنن که موبایل از وقتی که اومد این یک موضوع اینترنت اشیا هستش، ولی یه نکته خیلی مهم در این موضوع وجود داره که عرض کنم خدمتتون از وقتی که موبایل های هوشمند وارد شد، یعنی زمانی که اینترنت به موبایل وصل شد، اون موقع جهش اینترنت اشیا در جهان بوده. حالا من خودم هم عرض کنم خدمتتون روزمرگی هم از موبایل های هوشمند داریم استفاده میکنیم، هم داخل منزل و شرکت از پرده های هوشمند، ترموستات هوشمند، آبیاری و خیلی از موضوعات دیگه زندگی ما رو تحت شعاع قرار داده.
آها خب خیلی خوبه. یه تعریف بکن آی او تی یا اینترنت اشیا چه هست و چگونه میشه ازش در زندگی استفاده کرد؟
به صورت کلی ما کلیه اشیا رو میتونیم به اینترنت اتصال بدیم و میتونه داده محور باشه، یعنی میتونیم کنترلشون کنیم، بهشون دستور بدیم و ازشون عملکرد بخوایم. به صورت کلی و خیلی عامیانه این میشه تعریف اصلی اینترنت اشیاء.
درسته. بذار من یه خورده زبون ساده تر به زبون خودمون بگم، یعنی اینکه تمام اشیاء در پیرامون ما، حالا چه منزل محل کار، میتونن از طریق اینترنت به همدیگه وصل بشن، تبادل اطلاعات بکنن. همون مثالی که در همین مقدمه علی جوانی عزیز هم برای ما خوند، مثلا یخچال خودش ببینه چی کم و زیاد داره، سفارش بده به
دقیقاً همینه، یکیش همینه، یا اینکه دوباره یکم پیچیده ترش میکنیم، فارغ از اینکه ببینه و سفارش بده، بتونه اون محصولایی که داخل یخچال هست نسبت به مقدار کالری که دارن تقسیم بندی کنه و اشاره کنه که به چه کالری بدن شما نیاز داره. در کنار اون دوباره میتونیم از سیستم های سلامت استفاده کنیم. سیستم های سلامت خب سالیانی هستش که خیلی از هممون داریم استفاده میکنیم، از ساعت های هوشمند به طور مثال، ولی خب الان گجت یا ماژول یا لوازم هوشمندی وارد بازار شده که به طور مثال برای کاردیوگرافی قلب، برای اینکه سالمندان اگر زمین میخورن بتونه تشخیص بده، برای اینکه فشار خون، علائم حیاتی بدن با پوشیدن یک سری از لباس‌ها و وجود یک سری از سنسورها در خانه میتونه آنالیز بشه، نسبت به اون اصلا رژیم غذایی به ما بده هوش مصنوعی. یعنی به کمک اینترنت اشیا و هوش مصنوعی ما میتونیم بسیار هوشمندانه زندگی کنیم.
خب اینم پس نکته جالبی بود، چون الان بحث ما در این برنامه که با حضور خودت داره انجام میشه همینه که چطور این اینترنت اشیا و این ارتباط بین اشیا و وسایل پیرامون ما از طریق اینترنت میتونه به اون زندگی آرام تر ما کمک بکنه که الان اشاره کردیم. مثلا همین حوزه سلامت که شما محبت کردی و گفتی، یعنی این که یه زمانی مثلا فرض بکن من میخواستم برم پزشک یا بیمارستان، چقدر باید هزینه میکردم، چقدر دلهوره بود تا برسیم به بیمارستان، تا اورژانس، ولی الان شاید در آن و در لحظه بشه با استفاده از اینترنت اشیا یه سری داده های اولیه رو گرفت.
100% داده های اولیه گرفته میشه، قابل رصد هستش، هوش مصنوعی آنالیز میکنه، به شما جواب میده و بعد از اون الان داخل کشور ما زیرساخت هایی که داریم که در سطح جهان انگشت شمار هستن، که بعد از اون که این سیستم های اینترنت اشیا آنالیز رو انجام میده، بررسی رو انجام میده و پایش میکنه، ارسال میکنه این داده ها رو برای پزشک مد نظر شما در هر نقطه جغرافیایی که هست، با هر زبانی که داره صحبت میکنه. یعنی به صورت کلی میشه گفت به صورت لحظه‌ای علائم حیاتی هر انسانی میتونه رصد بشه با دکتر مد نظر خودش.
آره خب اینم خیلی نکته جالبه، یعنی ما بدون اینکه از منزل خارج بشیم میتونیم با پزشک در ارتباط باشیم.
بله، هم میتونه هوش مصنوعی کنترل کنه، نتیجه رو اعلام کنه، هم با پزشک میشه در ارتباط بود، هم با تجهیزاتی که به اینترنت اشیا اتصال دارن، مثل دستگاه کاردیوگرافی، مثل دستگاه نوار قلب، مثل دستگاه فشار خون، این اطلاعات حیاتی رو در لحظه به پزشک مد نظر ما اطلاع بده.
و این خیلی خوبه. یه سوالی که حالا شاید خیلی مطرح میشه اینه که به نظر میرسه مثلا استفاده از ابزارهای هوشمندانه یا هوشمندساز باعث میشه که هزینه های ما بالا بره، یا بیشتر الان شاید لاکچری فرم به نظر برسه. واقعا همینطوره یا نه؟ ممکنه اولش ما گرون بخریم ولی در نهایت هم صرفه های اقتصادیش بیشتره، هم امنیتش، همون آسایشش. به چه شکلی اگر ما بخوایم مجهز شیم به اینترنت اشیا و وسایل هوشمندسازی در پیرامونمون؟
بسیاره. من صورت کلی عرض کنم خدمتتون، ما اولین هوشمندسازیه که داخل کشور داشتیم حدود سال 79-80 بود که سنسورهای هوشمندی بودن که برای حفاظت بودن، یعنی سنسورهای آلارم آلارم آژیر می‌زدن برای حفاظت از منازل امنیتی بودن یا شرکت‌ها یا هر اماکنی، و هر چقدر گذشت سیستم‌های بی ام اس اومدن که اونها سیم کشی داشتن، خب هزینه بالاتر بود. بعد از اون حدود مثلا 7 سال بعد از اون سیستم‌های اومدن که رادیویی بودن، سیستم‌های هوشمند رادیویی که با امواج مختلف مثل زیگبی، مثل زد ویو، امواج‌های مختلف مثل حتی همین وایرلس و بلوتوث و این موارد کار می‌کردن. الان هر چقدر داریم رو به جلو میریم، من پیش بینی که دارم اینه که 10 سال آینده حدود 50% از ساخت و سازهای کشور ما مجهز خواهد بود به سیستم‌های هوشمند. یعنی هر چقدر زمان می‌گذرد این سیستم‌ها ارزان‌تر می‌شوند، تولیدش بومی می‌شود. تا توی 5 سال آینده بزرگترین جهش اینترنت اشیا در منزل رو خواهیم داشت، چون بیشترین سطح تولید در کشورمون تو 5 سال آینده خواهد بود.
خب این هم باز یه نکته خیلی مهمه. پس ما از الان میتونیم بهش به عنوان یک مقوله‌ای که عضوی از زندگی ماست توجه بکنیم، نه یک عنصر لاکچری یا حالا خارج از عرف.
بدون شک همینه. این موضوع اینترنت اشیا و هوش مصنوعی که همین الان باشون درگیریم یک مسئله‌ای که برای ما مثل تلفن همراه خواهد شد. بحیم. یعنی یک چیز عادی که همه مردم ازش استفاده میکنن و چیز خیلی عجیبی نیست.
بذار یه مثال بزنم، حالا شما هم تکمیلش کن. مثلا ما لامپی رو میذاریم، لامپ هوشمند، که این از طریق اینترنت وصل به اون کلید و پریزش و اینا. خب ما لامپای معمولی کلید رو میزنیم و چراغ روشن میشه، ولی لامپ هوشمند میتونه تشخیص بده که مثلا اتاق چقدر بر اساس نور خورشید روشنه. بله. و اصلا لازمه این لامپ روشن باشه اتوماتیک، یا هر چقدر هوا داره تاریک تر میشه لامپ هم به همون تناسب روشن بشه و این نور منزل یا محیط کار رو فراهم بکنه. یا به همین نسبت مثلا ما میتونیم برای سرمایش و گرمایش بگیم، ما گاهی اوقات مثلا شوفاژ و یا وسایل گرمایی و یا سرمایی رو همجوری باز میذاریم بدون اینکه، ولی اگر خودش بتونه تنظیم بکنه با دمای محیط.
بله.
خب ممکنه در ابتدا به نظر برسه من این لامپ هوشمند یا این دستگاه سرمایش گرمایش هوشمند رو که میخوام بذارم یه خورده گرونه، ولی در نهایت میبینیم پس از مثلا 1 سال استفاده نه تنها مقرون به صرفه تر بوده، عدد خودش هم در آورده، تازه ما در یک محیط سالمتری هم از لحاظ نور یا دما زندگی کردیم. درسته این میده تو اینترنت اشیا دیگه.
بدون شک فرمایش شما درسته، اینترنت اشیا تلفیقی از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، کلیه فرمایش شما متین و درسته. حالا من یه پله باز میرم جلوتر. که فارغ از این که فقط انرژی رو بخواد کنترل کنه اون لامپ با سنسورها و مواردی که داخل خونه وجود داره، میتونن لحاظ احساسی، لحاظ سلامتی، لحاظ رایحه‌ای که باید تو خونه باشه، ساعتش، شما رو ببره توی یک حالت مدیتیشن. یعنی اینها همشون اون درجه نور هم خیلی فراتر از این موضوع روشن خاموش شدن فقط رفته. ولی ناگفته نمونه که از مهمترین نقاطی که توی اینترنت اشیا توی کشورمون در این برهه زبانی میتونیم بهش توجه ویژه‌ای داشته باشیم مقوله انرژی هستش. به طور مثال من عرض کنم خدمتتون در حوزه آب ما توی کشور الان، حالا من نمیگم بحرانی نیستیم، ولی وضعیت خیلی مطلوبی نداریم. در این حوزه حدود 70% از آب مصرفی کشور ما داره در مصرف کشاورزی داره میشه، که اینترنت اشیا و هوش مصنوعی کمک میکنه که این مصرف به نصف برسه. خب وقتی مصرف 70% کشور به نصف برسه، 35%، خیلی وضعیت مناسبتر و مطلوبتری خواهیم داشت. یعنی یکی از مهمترین قسمت‌های اینترنت اشیا میشه توجه کرد به قسمت انرژی،
مدیریت مصرف. بله، بله. بهینه انرژی. بله، اینم نکته جالبیه. خب این خوب این خوبیاشو داشته باشیم. یه سوال میخوام برم روی این که حالا اگر مشکلاتی پیش بیاد چه باید کرد؟ به هر حال این ابزارهای اینترنت محور، فناور محور، داده محور اصطلاحاً. یه فیلمی رو تو این فضای مجازی بود، یه فیلم کوتاهی بود، حتما حالا تو هم دیدی حسین. یه آقای تمام وسایل خونه‌اش هوشمند بود، مثلا وقتی صبح بلند میشد بدون اینکه مثلا بره تلویزیون رو روشن بکنه میگفت تلویزیون رو روشن کن یه موسیقی برای من بذار، موسیقی پخش میشد، یا اصلا حتی تا بیدار میشد تلویزیون ازش یا اون دستگاه هوشمند ازش میپرسید مثلا آقای الکس میخوای من برای تلویزیون رو روشن کنم چه موسیقی پخش بشه، دوباره باز میرفت اون برتر میگفت میخوای مثلا سفارش خرید چی بهت بدم آقای الکس، مثلا یعنی یه هوش مصنوعی که صداش اونجا بود با یه ابزاری که اون گوشه بود. بعد ایشون که دیگه وقتی میخواست برگرده خونه از خونه میرفت بیرون یا میومد خونه، دیگه کافی بود فقط به رو به آیفون یا اف اف خونه مثلا بگه سلام درو باز کن و اونم درو باز میکرد، یا چهرهش رو میدید و درو باز میکرد. این داستان میرسه یه جا که این آقا خب کلیدم نداشت دیگه، چون به این هوش مصنوعی میگفت درو برام باز کن. هوا بارونی میشه، این آقا هم از مثلا بیرون میاد، ماشینش خراب میشه، مجبور کلی راه و پیاده بیاد، هم قیافش به هم میریزه هم صداش خلاصه اینجوری درست از کار در نمیاد. میاد جلوی این آیفون و اف اف میگه که هوش مصنوعی منم، درو باز کن، من الکسم. چون صداش چیز شده بوده، موهاش به هم ریخته بوده، این نمیشناخته، خلاصه در رو این باز نمیکنه، این تا صبح پشت در تون سرما و بارون میمونه. این مثال رو زدم برای این که بگم این اتفاق هم ممکنه بیفته، از این دست اتفاق، یعنی وابستگی زیاد هم به هوش مصنوعی.
من دو تا موضوع مطرح میکنم، یکیش اینه که تمهیداتی برای این که چند مرحله‌ای باشه این موضوع دیده شده، یعنی فقط این نیستش که با تصویر، صدا، صوت، متن، این موضوعات همش سر جاش با استفاده از سخت افزارهای اینترنت اشیا یا سخت افزار یا بهش میگم ماژول یا تگ های RFID یا موضوعاتی که یک کدهایی روی کارتهایی هست، یعنی یک موضوع سخت افزاری هم برای اینجور مواقع میبینن معمولا. ولی خب یه موضوع دیگه یا من میخوام مطرح کنم خدمتتون اینه که الان کشور ما در مسئله برق هم خیلی ما عالی نیستیم و یکم مطلوب نیست این موضوع رو عرض کنم بهتر، چون کل زندگی و کار ما چون اینترنت هستش، کلن کامپیوتر، اینترنت و برق که کلا زندگی ما رو داره شکل میده، حداقل حوزه فعالیت ما رو. در این موقع که برق نباشه کلیه سیستم های اینترنت اشیا از کار خواهند افتاد. یعنی یک پله برمیگردیم بالاتر از فرمایش شما که اگه دیتک نکنه و اینا جای خود، ولی برق نباشد این سیستم ها کار نکنه.
یعنی این آقا اصلا اومده خونه بارون مارون هم نبوده، ولی چون برق رفته پشت در مونده.
دقیقاً همین.
آره اینم نکته است.
چون تا 10 سال آینده دوباره ما دستگیرهای هوشمند رو که الان داریم میبینیم ولی اعداد و قیمتشون خیلی بالاه، چون اکثرشون وارداتی هستن، اینا بومی سازی خواهند شد تا 10 سال آینده داخل کشور. خب باید برای اونم یه تمهیداتی دوباره ببینیم که بتونیم یا کلیدی بخوره یا همه موضوعات اینترنت اشیا رو باید یه تمهیداتی توش
ببینیم. حالا همین بریم سمت این که به هر حال این تجهیزات، هر تجهیزات فناورانه و نوآورانه ابتداش که میاد به نوعی میتونیم بگیم که گران، شاید برای همه در دسترس نباشه، مغروم به صرفه نباشه، ولی خب هر چقدر که پیش میره ارزونتر میشه، بیشتر در اختیار همه قرار میگیره. نمونهش همین موبایل، یه زمانی از قیمت یه ماشین گرونتر بود یه سیم کارتش، ولی الان میبینیم که نه، به راحتی میشه با چند هزار تومان یه سیم کارت اعتباری خرید. آیا کشور ما، بچهای محقق ما، دانشمندای ما دارن تو زمینه اینترنت اشیا کار میکنن، دارن فعالیت میکنند، و اگر دارن این کار میکنن آیا اون حمایتهای لازم از اونها میشه، یا همچنان حمایتهای ما در بحثای کلان میره سمت نفت و نمیدونم انرژیهای دیگه و خیلی توجه به حوزه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد فناوری کمتره؟
عرضم خدمتتون که به صورت کلی که خب معاونت علمی حمایت‌های بسیار زیادی داره میکنه از کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان، ولی ما باید به این موضوع توجه کنیم که هر چقدر این حمایت‌ها انجام بشود باز هم کمه. یعنی هر چقدر انجام بشه کمه، چون دنیا اولش این که اهداف نظام ما اینه که تا چند سال آینده جزء 10 تا کشور اول هوش مصنوعی در جهان باشیم، در حال حاضر از لحاظ مقاله 17ام، از لحاظ اجرا 72ام دو دنیا، و زیاد ما پروداکت و محصولات بین المللی نداریم. ولی این برنامه‌ای که من می‌بینم از وزارتخونه‌ها می‌بینم، همه توی تکاپو هستن، همه دارن یک پارچه سازی انجام میدن، خیلی موضوعات مختلفی رو دارن می‌بینم، حالا حمایتی از شرکت‌های خصوصی معاونت علمی داره انجام میده، ولی کلاً حاکمیت داره به صورت خیلی منسجمانه به سمت هوش مصنوعی و منسجم شدن هوش مصنوعی داره جلو میره، که واقعاً جای خوشحالی داره.
خب این هم نکته مهمیه که این اتفاق بیفته. یه باز من یه موضوع رو بگم، فناوری به سرعت حرکت میکنه و توسعه پیدا میکنه. گاهی اوقات من که در سطح کلان در کشور تصمیم گیرنده هستم، حالا نماینده مجلسم، وزیرم، معاون وزیرم، یا تو این سطح هم که باید به توسعه فناوری کمک بکنم، گاهی اوقات بوروکراسی باعث میشه من از توسعه عقب بیفتم. یعنی توسعه فناوری سرعتش بالاتره، بوروکراسی‌های اداری باعث کند شدن این سرعت میشه، جور ترمز میشه براش. اینجا پیشنهاد چیه؟ مثلا یکی از پیشنهاداش اینه که خیلی از نظارت‌ها رو ما نظارت‌های پسینی کنیم. یعنی به جای اینکه ما قبلش بگیم تو بیا مجوزتو بگیر بعد این کارو شروع بکن، که اون مجوز منو اصلا از بازار دیگه دور میکنه و محصول من دیگه اون توجه لازم بهش نیست، بذاریم نظارت‌های پسینی. یا اینکه مثلا نمایندگان مجلس که قرار قوانین رو بنویسن خودشون آموزش‌های لازمو ببینن. چه پیشنهادایی داری برای اینکه این دو مقوله به نوعی تسریع‌های دولتی یا سنگ اندازی های حاصل از بوروکراسی ها نسبت به تو سرعت توسعه فناوری حالا خیلی هم یکسان نشه ولی متعادل بشه؟
خب تو همین جنگ اخیر ما دیدیم که نفوذهایی داشتن که باید، من اصلا مخالف این مورد اول هستم که اول بیان اجرا کنن، تاییدیه هایی گرفته بودن و وام هایی گرفته بودن و بعد حالا من خیلی مطرح نمی کنم چون رسانه‌ای شده و همه رسانه ها مطرح کردن، نیازی نیستش من مجدد بخوام بازگو کنم. پس مورد اول به صورت کلی از رده خارج میشه. حالا اون موارد خاص حوزه خاص بوده، اصلا من اون حوزه خاص رو مد نظر قرار نمیدم. حوزه سلامت نمیتونه یه پلتفرم بیاد تو حوزه سلامت هوش مصنوعی یه کاری انجام بده بدون مجوزهای لازم. اون میتونه با سلامت مردم و کشور و حتی بین الملل میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه. برای همین نظارت های یعنی مجوز های ثانویه که خیلی معنی نمیده توی این حوزه. از نظر دوم میخوایم عرض کنیم که هر کسی را بهره کاری ساختن، نماینده مجلسی که مدیریت خونده، دکترای انرژی داره، بخواد از اول بیاد هوش مصنوعی یاد بگیره و اینا، این هم یکم به نظر من شدنی نیست، یکم سخته. پیشنهاد من اینه که در درجه اول از همه مهمتر اینه که تو هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ما بتونیم رگولاتوری بتونه یک استاندارد سازی مناسب انجام بده. استانداردسازی و قوانین مناسب اگر ما داشته باشیم در درجه اول میتونیم با ثبات بیشتری همه شرکت رو میتونن رو به جلو برن. در درجه دوم ما فقط هم نباید دقت کنیم به این که ما استاندارد و قوانین داشته باشیم، ما امنیت سایبری هم باید بسیار دقت کنیم. یعنی به صورت کلی من پیشنهاد میکنم یک سازمانی باشه، یک سازمان علوم داده. آها. یک سازمانی که کل داده های کشور داخل اون جمع‌آوری بشه و بتونه رگولاتور داده ای کشور باشه. و موضوع دوم اینه که اینترنت اشیا و هوش مصنوعی که کلیه کشورهای دنیا اینقدر دارن بهش توجه میکنن، حاکمیت ما هم اینقدر این موضوع واسش مهمه و توی 5 سال اخیر و موضوعات و جنگ و ایکس و ایگریگ هم دیدیم که چقدر استفاده میشه این اینترنت اشیا، چقدر به درد کشور ما خورد. خب در این موضوع هم به نظر من باید یکم سهولت بدیم، معاونت علمی باید یکم سهولت بده، باید همه ارگان ها و سازمان ها یکم قوی تر پشت همه شرکت های دانش بنیان حاضر بشن تا بتونیم منسجم در سطح بین الملل به نتیجه خیلی مناسب برسیم.
بله بسیار عالی. و به عنوان سوال آخر تو این 3-4 دقیقه که فرصت داریم، انجمن ملی اینترنت اشیا، خودتون چه مدیر توسعه هستی در این انجمن،
بله،
این انجمن چه میکنه و بخش توسعه که خودت هستی چه فعالیت هایی میکنه؟
این انجمن در لایه های مختلفی فعالیت انجام میده. در لایه بیشتر انجمن ها که انجمن ها مردمی هستن، از کلیه شرکت ها و سازمان ها و ارگان ها در و مردم عادی در این مجموعه حضور دارن. انجمن چی کار میکنه؟ انجمن آموزش میده، انجمن بازارسازی به وجود میاره برای شرکت هایی که دارن کار میکنن، مشاوره میدیم به سازمان ها و ارگان ها که بتونن از مسیر درست وارد موضوع اینترنت اشیا در کشور بشن. با ارگان ها و سازمان ها و شرکت ها آموزش های مختلف رو داریم در سطح های مختلف، با دانشگاه ها روابط خیلی خوبی داریم برای آموزش و بیشتر به صورت خیلی عامل منفعه برای کشور توش تلاش میکنیم.
بسیار عالی. و بخش توسعه که خودت هستی یعنی چی؟ منظور از توسعه یعنی تعداد شرکت هایی که توسعه اینترنت اشیا فعالیت میکنن بیشتر بشن، یا مردم بیشتر بشناسن، یا اینکه استفاده از این مقوله بیشتر بشه؟
این دو مورد آخر بیشتر، که اینکه اول بتونیم مردمی سازیش کنیم این موضوع رو، بتونیم یعنی روابطمون رو با همه سازمان‌ها و ارگان‌های مردم نهاد بتونیم بیشتر کنیم که آموزش‌هایی برای مردم داشته باشیم. در درجه دوم این که بتونیم روابطمون رو با سازمان‌ها و ارگان‌ها بیشتر کنیم، بهشون این مقوله رو آموزش بدیم، بگیم هوش مصنوعی چیست، اینترنت اشیا چیست، حالا ما میتونیم بهتون مشاوره بدیم که از چه شرکت‌هایی استفاده کنید، از چه استانداردهایی در این حوزه استفاده کنید که بهترین نتیجه رو بگیریم. باز در آخر من عرض کنم خدمتتون که در کشور عزیزمون باید توجه ویژه‌ای به هوش مصنوعی و اینترنت اشیا بشه و پتانسیل دارن هر کدومشون یک سازمان مجزا برای خودشون داشته باشن. یعنی ما نباید همه اینها رو خیلی کوچیک نگاه کنیم و من در درجه اول یعنی از وزارت ارتباطات میخوام که تسهیلگر بشه و قدم برداره که این اتفاق رقم بخوره.
چند تا عضو دارید در انجمن؟
حدود 800 تا.
800 تا شرکت هن که دارن تو زمینه اینترنت اشیا اینا کار میکنن؟
حقوقی به حقیقی.
جدن خیلی بله. خوبه بله. افراد حقیقی هم اگر مثلا ایدهی داشته باشن یا توامندی داشته باشن میتونن عضو
حتما
بشن.
ما معرفیشون میکنیم به دانشگاه ها یا همون داخل انجمن رشد میدیم اون ایده ها و MVP که دارن و یا که به شرکت ها معرفیشون میکنیم که بتونن زودتر رشد کنن.
آفرین چقدر خوب. MVP یعنی نمونه محصول
اولیه. بله بله ببخشید که من MVP هستم.
نه اشکال نداره، نه مسئله نداره، من خودم نمیدونستم حتما ازت میپرسیدم. و اینکه این ارتباطه پس انجمن ارتباط خوبی هم بین
صنعت دانشگاه حاکمیت
و کسب و کارها. بله. آره همون منظور صنعت همینه. بله. دیگه و عموم مردم. بله. برای اون بخش های آموزشی. بله.
کلا که اول مردمه انجمن وقتی میگیم یعنی مردم دیگه. بله. یعنی فقط مردم. حالا برای اینکه بتونیم به رشد مردم کمک کنیم از موارد دیگه مثلث دیگه استفاده میکنیم.
بسیار عالی، ممنونم ازت، خیلی عالی بود. حسین مستخدمین حسینی، دوست بسیار خوب من، بسیار توامند در عرصه اینترنت اشیا، که امروز محبت کرد اومد به زبان ساده از مناظر مختلف به موضوع اینترنت اشیا در علمینو پرداخت. متشکرم ازت، مدیر توسعه انجمن ملی اینترنت اشیا و خودشم که خب رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان در همین حوزه است. شرکت تو چه حوزه‌ای کار می‌کنین؟ بیشتر مسئول
10 ساله که در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا.
بسیار عالی، ان شاء الله که موفق باشی. و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید و ما رو شنیدید، این برنامه تقدیم شما شد از طرف مهری معیدی، هماهنگی سمانه محمودیان، صدا بردار علی جهانی تهیه کننده و من کیوان نقره‌کار، که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یه برنامه دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار، خدا نگهدار.
علمینو رو شنیدید با موضوع اینترنت اشیا. روی موج گفتگو هستیم، همچنان با شما خواهیم بود، با ما بمانید.
خیلی وقته که ازت خبری نیست که نیست، منم و خاطرهات، منم و چشای خیست. مدت زیادیه که در انتظارتم، این قرارمون نبود، خیلی بیقرارتم، خیلی دلتنگتم، مواست هست یا نیست، اونقدر که آسمم مثلی نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، واسه چی ازم خبری نیست که نیست، خیلی دلتنگتم، واسه ناس یا نیست، اونقدر که از دلم مثلی نیست که نیست، نگو که بینمون احساسی نیست که هست، واسه چی ازم خبری نیست که نیست.
من وانه میشه بعد از این از درون خود شدم حالا روزم و ببین قلامونو نشکنه سیل گریه های من تو باید برگرد